بدهی به ما میکنه و این فرد زمانی که وارد مجلس میشه میدونه باید روی چه موضوعاتی دست بذاره. آیا ازشون سوال پرسیدیم که تویی که میخوای بری مجلس و تویی که توی مجلس هستی موضوعات، آقای دکتر یه تجربه خیلی خوبی دارن، موضوعات متنوع متکثر و بسیار زیاد در مجلس در کمیسیون ها مطرح میشه، خب آیا اون نماینده میتونه پاسخگوی همه اینها باشه حتی اگر توی کمیسیون هم عضو باشه؟ آیا تیم فکری برای کار خودش ترتیب داده؟ هر نماینده فکر میکنم 4 تا یا 5 تا فکر میکنم مشاور میتونه داشته باشه و حالا یه سری الگوهایی که مثلا بتونن از بخشای بیرونی استفاده بکنن. آیا اصلا از این سوال شده که آیا فلان تو تیم فکری کیه که توی کمیسیون کشاورزی داری کار میکنی و توی کمیسیون انرژی و هر جای دیگری؟ نکته چهارم، ایده اساسی تو برای نظارت بر دولت چیه؟ آیا اصلا ایده ای داری برای نظارت بر دولت؟ اینم نمیشنویم. ببینید وقتی من میگم بسامد نداره، یعنی وقتی من اینو مطرح میشه باید خود آقای دکتر قیدرلو، آقای دکتر فرتوک‌زاده، شما دوستانی که اهل علم هستن شنیده باشه، میگوششون خورده باشه، آشنا باشه، اینم نشنیدیم. و نکته آخر، برای نظارت مردم بر خودشون و بر نمایندگان چه ایده ای دارن؟ این نکته اساسیه که ما پاسخشو نمیشنویم، ایده ای رو نمیبینیم در اندیشکده ها که در نسبت با این فکر بکنن. خب من ابتدا از این طرف آقای دکتر قیدرلو رو زیر سوال بردم، از اون طرف اندیشکده ها رو زدم، آخرش هم بذارید کامل بشه خود سراسیما هم یه کوچولو توجه بکنیم. من به نظرم سراسیما به مسابقه، من خود سراسیما به مسابقه یک اندیشکده میبینم. اگر ما بگیم کار ویژه های اساسی یک اندیشکده، یه بخشش طراحی سیاست، کمک به طراحی سیاست، یه بخشش توی ارزیابی سیاست، یه هم مطالبه‌گری سیاست. خب به هر حال شاید من به عنوان یک عضو کوچکی از جامعه علمی کشور که دانش آموز این جامعه شاید باشه، خب اینم واقعا توی صدا و سیما میبینیم چیزایی اما اونطوری به قولی نظاممند نشده که خود صدا و سیما نقش مطالبه گری رو در این فضا داشته باشه و بتونیم این 5 تا موضوع اساسی که داریم از مجلس داشته باشیم و از اندیشکده ها. من تو بخش دوم صحبتم که سعی میکنیم اونم ساختار شکنانه شروع بکنیم این هست که خب حالا بعد از که این بحثا رو کردیم، من به نظرم باید ابتداعاً برای اینکه یک نقش تعاملی ایجاد بشه بین اندیشکده یا افراد صاحب نظر با مجلس، ابتداعاً باید خود مجلس یک بستر سازی رو در نسبت با این ایجاد یک فضای تعاملی داشته باشه. انشالله تو بخش دوم عرض میکنم اگر فرصت شد.
خیلی متشکر، ممنونم. فقط در مورد مرکز رشد و نوآوری اندیشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی هم به ما میگین؟
بله، ما در مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یه طرح مفصلی طراحی کردیم. ایده اساسی اونم خیلی یه خطیش رو بخوام بگم، حل مسائل اساسی نظام در یک فرایند نوآورانه با توجه به یک با رویکرد یک اسمش رو گذاشتیم اکوسیستم رشد علمی. من این طرح رو برای آقای دکتر قیدرلو خیلی توضیح دادم، از دوستان قدیم ما هستن از نظراتشون هم استفاده کرده بودیم توی اون طرح خودمون. خب اونجا یه طراحی داشتیم، گفتیم برای این که من بتونم مسئله رو خوب بشناسم، عنوان مثال تو حوزه اوکراین ناظر به مجلس، من باید مسئله رو خوب بشناسم، الگوی دستور کارگزاری رو بدونم، تدوین راه حلش رو بدونم، تو مرحله بعد مشروعیت بخشی به اون راه حل یا سیاست رو، یعنی حکران یا اون مجلس از این راه حل من استقبال بکنه یا اینکه تو حوزه اجرا یا ارزیابی اون راه حل یا سیاست ورود بکنیم. سعی کنیم تو این که اسمش چرخه سیاست گذاریه طراحی هایی داشته باشیم با همون الگویی که عرض کردم خدمت شما، اکوسیستم رشد علمی، و تو اون فضا بیایم یک سری گزارش های سیاستی یا یک سری پروژه های سیاستی بیشتر تو حوزه فناوری نرم یا فناوری های نوظهوری که تو حوزه نرم مطرح میشه محل توجه قرار بده. به عنوان مثال یه دونه از بحث های اساسی که ما توی مرکز رشد خودمون طراحی کردیم حوزه دیپلماسی بوده، حالا هم دیپلماسی فرهنگی، هم دیپلماسی علم و فناوری، هم دیپلماسی گردشگری یا موضوعات دیگه ای که طراحی کردیم. حالا من در ادامه عرض خواهم کرد که اینا ارتباطات کجای مجلس قرار میگیره.
میخوام اتفاقا حالا چون در واقع یه مقداری که نه خیلی برام غریبه واقعیتش، این که یک پژوهشگاه، یک اندیشکده مرکز رشد داشته باشه. اصولا تعریف ما از مرکز رشد، نمیدونم، حداقل خود من یه مقداری متفاوته با اون چیزی که توی ذهن شماست و
تو فضای استارتاپی و اینا هست.
بله بله. و از این بابت نمیدونم، یعنی توجیه نداره.
ببینید دو تا بال داره دیگه. ما اتفاقا اساسا یه الگوی جدیدی رو توی طراحی مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه دیدیم، از این فضاهای خیلی استارتاپی زده عبور کردیم. واقعا اون فضا بیشتر شاید برای فضای فناوری سخت محل توجه قرار می گرفت. ما شاید بخوایم بگیم که مرکز رشد و نوآوری حوزه علوم انسانی چند دست به تعداد یک دست میرسه. مثلا مرکز رشد و نوآوری دانشگاه امام صادق رو داریم، دانشگاه علامه رو داریم، یه بخش کوچولویی شاید مثلا دانشگاه الزهرا باشه. ما اونجا دو تا بخش طراحی کردیم یا دو تا بال گفتیم. ما ایده اساسیمون اینه که حل مسئله نظام داشته باشیم از دو طریق. یه بخش رو، یک بال رو گفتیم برای حاکمیت از طریق حاکمیت. یعنی چی؟ گفتیم که به عنوان مثال تو همین حوزه دیپلماسی گفتیم که ما رفتیم بررسی کردیم نزدیک به 14 تا نهاد به صورت مستقیم، 42 تا به صورت غیر مستقیم دارن بودجه میگیرن از کشور که امور فرهنگی بین‌الملل سامان بدن. اما من به عنوان سیاست پژوه که دارم نگاه میکنم میگم ببین خوبه، اما هنوز اون اثر بخشی ویژه، اون اتفاق نوع شکل نگرفته. من به عنوان سیاست پژوه میگم ببین غایت من اینه که مسئله حاکمیت رو حل بکنم، اما از چه طریق؟ از طریق دستگاهی تو خود حاکمیت. میگم سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی تو نقشت باید این گونه باشه، بین الملل نمیدونم معاملات علمی شما باید این گونه عمل بکنید، سازمان تقریب این گونه. من به عنوان یک سیاست باشه توصیه های سیاستی رو برای این فضا میگم. اما اون بخش دوم اینا قالبش چی میشه؟ همین پروژه های سیاستی، پالیسی پیپر، ارزم خدمت شما که گزارش های سیاستی که برای جاهای مختلف طراحی میشه که یه بخشش میتونه مجلس باشه که میگه وای مجلس تو بیاد یک الگوی جدیدی و یک قانونگذاری جدیدی رو در نسبت با این داشته باشه، یا الگوی نظارتی جدیدی رو. اما به طور حتم و به طور حتم و به طور حتم مسئله از این طریق حل نخواهد شد. از چه طریق حل خواهد شد؟ که اون بخش دوم رو فعال میکنیم، میگیم برای حاکمیت دیگه، نمیگیم از طریق حاکمیت دستکاری تو خود حاکمیت، میگیم ببین از طریق حاکمیت، برای حاکمیت از طریق نهادهای مردمی خلاق و نوآور. یعنی چی؟ خیلی انضمامی اونجا بالا چی گفتیم؟ گفتیم ببین مسئله دیپلماسی، آره دیپلماسی فرهنگی رو می‌خوایم حل بکنیم تو خود ساختار حاکمیت، یه سری ساختارهای حل می‌کنیم. یعنی مسئله حل نمیشه، میگیم سازمان فرهنگ، مثال از این سازمان فرهنگ ارتباطات 2 3 4 5 6، اینجا میام میگیم که آقای سازمان فرهنگ ارتباطات شما یک سری مأموریتایی رو داشتید، این مأموریت‌ها رو بردار، بذار برای دوش آقای دکتر قیدرلو، بذار برای دوش آقای شریفی، بذار برای دوش آقای دکتر فرتوک‌زاده، با تیم خودش بهتر از تو عمل میکنه. به وقتی به دنبال اینیم که استعاره یک تدبیر، یک اراده رو که متولد میشه در حاکمیت تبدیل بکنیم استعاره هزار تدبیر هزار اراده که میشه همون نهادهای مردمی خلاق و نوآور، یا تو این فضای استارتاپی میشه همون شرکت های استارتاپی یا شرکت های دانش بنیان، که کجا اومدن طراحی شدن در نسبت با مسائلی که ما تو اون لایه بالا پیدا کردیم، تو اون طراحیایی که داشتیم. اینو عرض بکنم تمام. این دوتا
خط نوآوری دومی رو
چرا؟
من دومی رو واقعا متوجه نشدم.
کجاشو متوجه نشدید؟
این نهادهای مردمی خلاق نوآوری که شما در واقع در پی اونها هستید چه ربطی به مرکز رشد دارن؟ ما مرکز رشد و نوآوری،
مرکز رشد همین کارش همینه،
برای من تعریفش مشخصه.
چرا؟ چیه تعریفش؟
این که من یک ایده ای رو برای حل مسئله از یک فرد، از یک نهاد، از یک شرکت، از یک سازمان بگیرم، بپرورانم، به بلوغ برسونمش،
که ما هم همینو
در آستانه تجاری سازی قرارش بدم و بعد بگم حالا که تو در آستانه تجاری سازی قرار گرفتی، از اینجا به بعد رو دیگه خودت باید
بگیم. ما همین کار رو داریم.
مثالش، مثالی که بخوام بزنم، همون دستگاه تولید، در واقع دستگاه مصنوعی تولید جوجه هست، دستگاه جوجه کشیه.
ببینید
وقتی ما ببخشید من تمام بکنم صحبتم رو، وقتی ما از مرکز رشد حرف میزنیم، من اولین چیزی که میاد تو ذهنم انکوباتوره. یعنی انکوباتور تعریفش مشخصه. این چیزی که شما میگید انکوباتور نیست، یه چیز دیگه است، یه مقداری فراتر از انکوباتوره دیگه. مرکز رشد نمیشه. از این جهت میگم متوجه نشدم.
ببینید من احساس میکنم همونه، چون من یه بخش، ببینید ما همین کار میکنیم، ایده های مختلف رو در نسبت با مسئله اساسی کشور پیدا میکنیم. حالا این یک بار ایده است، یک بار به یک محصول اولیه، یک خدمت اولیه رسیده،
یه حل مسئله
آره،
اولیه
آره، یه حل مسئله اولیه رسیده در مورد هر کدوم از مسئله هایی که تو حوزه حاکمیت هست، تو حوزه علوم انسانی اجتماعی. من اینا رو میارم، یک سری منتورها یا راهنمایی هستن تو اون فضای انکوباتور، نهایتش باید به یک نوآوری برسه. حالا نکته اساسی من اینجا، تفاوت من با شما اینه، شما میفهمید که فلانی این محصولی که آوردید در نهایت باید برسه به یک فضای تجاری. اتفاقا تو حوزه علوم انسانی مسئله اینجاست. یعنی چون ما یه نقدی رو که همشه به بچه های معاونت علمی داشتیم، میگفتیم فلانی، من چون خودم پایم علوم پایه است، خیلی راحت میتونم نقد کنم، یعنی پایم علوم پایه بود، بعد اومدم تو فضای علوم انسانی. اونجا دوستان صحبتی که میکردیم، میگفتیم که فلانی، من همه چیز رو نمیتونم تجاری بکنم، آیا شما میتونید سلامت رو تجاری بکنید؟ خیلی مثال دارید، خیلی نفس کشیدن رو میتونید تجاری بکنید. یه مفهوم دیگه ای رو باید میذاشتیم تو حوزه علوم انسانی. اونجا اومدیم بحث خیر عمومی رو مطرح کردیم، گفتیم اگر کسی ایده‌ای داشته باشد، نمونه اولیه محصول یا خدمتی داشته باشد که به فضای تجاری سازی هم نرسد، اما منجر به یک خیر عمومی بشود، من از این حمایت میکنم. البته راهنماهایی رو قرار میدم که بتونن چرخه اقتصاد دانشش رو یا اقتصاد فرهنگش رو شکل بدن. مثال انضمامیش الان همینه. من اگر یک ایده ای رو برای فضای حکمرانی داشته باشم که بگم آقا فرایندهای حکمرانی رو باید تا الان این بوده، باید الان یه مدل جدیدی رو طراحی بکنه، این به تجاری سازی نمیرسه. یه فرایندی رو اصلاح میکنی که اثرگذاری گسترده تو کشور
باشه. من میگم این مرکز رشد نمیشه. من نمیگم بده، که من میگم خیلی خوبه اتفاقا.
چرا؟
ولی میگم مرکز رشد نمیشه. ببینید من با یه بخشی از صحبت شما آقای رحیمی خیلی موافقم، اونم تکثر استارتاپ هایی که ما در دهه 90 پشت سر گذاشتیم، و متاسفم که این رو میگم که در واقع تجربه زیسته سیلیکون ولی رو در دهه 1990 ما با 25 سال تأخیر تجربه کردیم، و هرچی هم در واقع گفته شد آقا این رو دنیا تجربه کرده، این مسیر رو نریم، در واقع خیلی گوش شنوایی براش وجود نداشت. ما با همچنان هم متاسفانه حالا به یه روند دیگه ای ادامه پیدا کرد ماجرا، همچنان هم در همون ریل گذاری داریم پیش میریم. ما یعنی ما در دهه 1990 با خیلی عظیم شرکت‌های استارتاپی مواجه شدیم در سیلیکون ولی که بالغ بر 93.4% در نهایت ورشکسته شدند. در نهایت این... کاری نتونستن از پیش ببرن، در نهایت حل مسئله شون اون خیر عمومی که شما میگید رو نداشت، یعنی رفتن به سراغ تولید چیزهایی که واقعا مسئله عمومی نبود، مشکل عمومی نبود. و در واقع این اتفاقا رو پشت سر گذاشتند. پیتر تیل که حالا مثلا خالق پیپل بود و در واقع توی فضای حکمرانی اقتصادی یه تحول عجیب و غریبی رو تونست ایجاد بکنه، یه کتابی داره از صفر به یک. توی اون کتاب وقتی داره روایت در واقع اون حباب استارتاپ ها رو میکنه در سیلیکون ولی، به یه نکته اشاره میکنه، میگه ما با هزاران شرکتی مواجه شدیم که یک شبه ایده مطرح کردند، یک شبه ثبت شدند، یک شبه صاحب سرمایه شدند، یک شبه هیئت مدیره و مدیر عامل پیدا کردند، یک شبه خیلی عظیم مدیران ایجاد شد و یک شبه نابود شدند. خب و از این فضای استارتاپی اونها برای اینکه در واقع توی سیلیکون ولی بتونن فاصله بگیرن و یه تغییر ایجاد بکنن، رفتن به سمت انکوباتورها و مراکز رشد. از این جهت میگم اون تجربه زیسته، این که شما دارین میگین، من همچنان معتقدم بسیار مفیده، همچنان معتقدم کاراییش بسیار میتونه در واقع انگیزه بخش باشه، همچنان معتقدم در ساختار حکمرانی ما به فضاهای این چنینی نیازمندیم که اون نگاه خیر عمومی رو داشته باشن، اون نگاه فقط تجاری سازیه رو نداشته باشن. اما دیگه اسمش مرکز رشد نیست. فقط خیلی کوتاه بگید اندیشکده یا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در واقع ذیل کدام ساختار تعریف میشه؟
ما یک مؤسسه عمومی غیر انتفاعی هستیم که حالا ذیل وزارت علوم هم تعریفش مال آیین‌نامه‌های مربوط به وزارت علوم، اما عنوان یک مؤسسه عمومی غیر انتفاعی محسوب میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر عاطفه مرادی اسلامی، مدیر گروه مطالعات پارلمانی اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف هم به ما ملحق شدند. خانم مرادی سلام میکنم به شما، شب شما هم بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، میهمانان ارجمند و مخاطبان فرهیخته برنامه.
خیلی سپاسگزارم. آقای فرتوک زاده خدمت شما هستیم. خب شما عضو هیئت علمی دانشگاه هستید، در دانشگاه صنعتی مالک اشتر فعالید و اصولا یکی از در واقع اضلاع مهم دانشگاه منهای تربیت نیروی انسانی متخصص بی‌تردید باید پژوهش باشه و در شرایطی صحبت داریم میکنیم که سهم پژوهش در بودجه عمومی ما، در جی دی پی ما، سهمیه که اگر اشتباه نکنم حالا قبلا حدود 0.5% بود، در بودجه 1403 فکر میکنم به زیر 0.4% سقوط کرده. شما در این ساختار و این فضا جایگاه پژوهش رو چگونه میبینید در مجلس آینده و در واقع این اندیشکده ها و پژوهشگاه هایی که در کشور دارن فعالیت میکنن با مجلس آینده چگونه مواجه باید بشن؟
از سلام مجلس خدمت دوستان و اساتیده گرامی.
آی دکتر خیلی صداتون قطع و وصله، این مقداری تغییر جا بدین ممنون میشم. خب بچه ها ما اجازه بدید که در واقع یه بار دیگه آقای فرتوک‌زاده رو بگیریمشون که بتونیم باشون بهتر صحبت بکنیم و حالا اگر تلفن ثابتی داشته باشن که از اون طریق بتونیم باشون باشیم خیلی بهتر هست. خانم مرادی صحبت شما رو بشنویم در این خصوص.
خواهش میکنم. سلامت باشید. من عرایزم از به دو بخش میخوام خدمتتون مطرح بکنم. ببین ما یکی بحث نسبت اندیشکده ها با مجلس شورای اسلامی هست که توی این بحث از دو زاویه میشه موضوع نگاه کرد. یکی این که اساسا اندیشکده هایی که دغدغه ارتقای کارآمدی مجلس رو دارن چه نوع ورودی باید داشته باشن به مسائل مجلس، و چه نسبتی رو تعریف بکنن با نماینده ها و خود ساختار اداری مجلس. از یه زاویه دیگه نوع تعاملی هستش که مجلس میخواد برقرار کنه با این نهادها و هر کدوم از اینها اقتضاعات خاص خودشو داره. تجربه‌ای که ما خودمون به عنوان گروه مطالعات پارلمان اندیشکده شریف داشتیم از سال 96 به این ور که خب حالا با دغدغه اصلاح فرایندهای مجلس هم اساسا این گروه شکل گرفت، یعنی ما اساسا مسئلهمون موضوعاتی که به صورت موردی یا به صورت روتین در قالب طرح‌ها یا لوایحی که وارد مجلس میشه میاد، ما خودمون وارد این موضوع نکردیم. ما بحثمون فرایندی بود، فرایند قانون‌گذاری، فرایند بودجه‌ریزی، فرایند مدیریت حوزه انتخابیه و مسئله کارکرد نمایندگی. چون نگاهمون و رویکردمون فرایندی بود، به یه تجربه در واقع زیستهی رسیدیم، یعنی به جنبندهی رسیدیم که حالا من سعی میکنم خیلی مختصر این رو عرض بکنم. احتمالا برای اندیشکده های دیگه هم که میخوام ورود پیدا بکنن به موضوعات مجلس و تعامل بکنن با مجلس آینده میتونه کمکشون بکنه. ببینید، کار کردن با مجلس بدون تسلط نسبی روی اینکه اساسا فضای فکری نماینده ها چیه وقتی وارد مجلس میشن، به خصوص اون که یه بخش خوبی از نماینده های ما از شهرستان های کوچک هستن، یعنی ما یه سری حالا نماینده ها از کلان شهرهایی داریم که دغدغه های ملی دارن، اونها به کنار و اساسا نحوه انتخاب و فرایند انتخابشون هم بیشتر سیاسی هستش و مردم اون شهرهای حالا در واقع کلان شهرها هم بر اساس حالا لیست های مشخصی که از یه جناح سیاسی مشخص میان این رای دهی رو انجام ده. اونا رو بذاریم کنار، اکثریت نماینده هایی که وارد مجلس میشن از شهرستان هایی میان که مردم به شدت انتظارات در واقع پاسخگوی خدماتی دارن از اینها، یعنی ناظر نیازهای شهرستان خودشون انتظار دارن نماینده،
یعنی مطالبه ای دارن که آقا من به تو رای دادم،
بله،
پس تو باید چنین کنی،
تخصیص بدی، کار عمرانی بکنی، جاده صاف بکنی، فرودگاه بزنی، حتی مسائل خیلی جزئی تر، اختلافات خانوادگی ما رو رفع بکنی، مشکل استخدامی پسر منو حل بکنی، مسئله خانوادگی دختر منو باید بیای مثلا رایزنی کنی، حتی میگم تا ریزترین مسائل. حالا اینکه چی میشه که این اتفاق میفته، به صورت خلاصش اینه که ما نهادهای حکمرانی محلیمون به شدت ضعیف هستن، یعنی از شوراهای محلی گرفته تا نهادهای در واقع مردمی محلیمون، چون قوت پیدا نکردن، تنها نمایندگی سیاسی که مردم میتونن ازش انتظاراتی رو داشته باشن و مطمئن باشن که اون فرد هم قطعا رسیدگی میکنه، چون اگه رسیدگی نکنه رأی نمیاره، یعنی مجبور اصلا رسیدگی بکنه، نماینده مجلسه، یعنی حتی راجب شهردارشون هم نمیتونن چنین انتظاری داشته باشن، چون شهردار انتخاب مستقیم مردم نیست. یا حتی مثلا راجب شورای شهر، شورای شهر هم تو همه شهرستانا قوی عمل نمیکنن، ما چون ضعف نهادهای محلی رو داریم، این نماینده مجلس خیلی پررنگ میشه جایگاهش برای رفع نیازهای محلی، یعنی نه خیلی میشه خورده گرفت به مردم که چرا شما کوچکترین مسائلتون هم میخواییم با نماینده مطرح بکنین، از اون طرف نماینده‌ای که با چنین دغدغه و با چنین در واقع بک‌گراندی وارد فضای مجلس میشه، قطعا مدل اقدامش، مدل رفتار سیاسیش، مدل انتخابها و تصمیماتش متفاوت میشه با نماینده‌ای که خودشو در جایگاه در واقع منافع بلند مدت ملی دیده و میخواد مسائل کلان ملی رو حل بکنه. خب این یک واقعیته و اندیشکده‌ای که میخواد وارد فضای حل مسائل مجلس بشه باید بدونه که با چنین افرادی در میونه، یعنی طرف حسابش چنین نماینده هایی هستن با یه چنین اقتضاعاتی. بعد میایم وارد فضای خود سهم میشیم، فرایند اجماع سازی، فرایند چانه زنی، فرایند همراه کردن سهم با طرحهایی که ولو خیلی هم خوبه ولی ما میبینیم مثلا رأی نمیاره، به راحتی کنار گذاشته میشه. چرا؟ چون ممکنه اون نماینده‌ای که شاید خیلی هم فاضل باشه بلد نیست اصلا اجماع سازی، یا حتی شاید کسش هم بدونه این کارو، یا اصلا بگه که چه معنی داره من بخوام این همه رایزنی بکنم، من مثلا کارم اینه که فقط یه
پیشنهاد سیاستی خوب و پیش ببرم بیارم توی مجلس. و بعد میبینیم حتی نماینده هایی که بعضن حالا بگیم خیلی دغدغه های مقدسی هم دارن، خیلی آرمانگرا هم هستن، بعد 4 سال این خب خروجی شما چی بود؟ لزوماً به یه طرح شسته رفته که تصویب شده باشه نرسیدن این افراد. و من بارها اینو شنیدم حتی از بعضی از نماینده ها که میگن آقا اصلا وقتی میبینن فلانی داره این طرحو میاره میگن اصلا رأی نمیدی. این دیگه
شما شخصی سازی شده.
یه بخشی شخصی سازی، یه بخشی هم نشناختن سیاست به نظر من. یعنی شما اگه ندونی فرایند اجماع سازی توی سیاست به چه شکله قطعا نمیتونی موفق باشی. یعنی این ضعف خود نماینده هم میرسونه که بلد نیست اجماع سازی کنه، چانه زنی بلد نیست، بلد نیست قانع بکنه.
عکسش هم صادقه ها خانم مرادی.
بله
میگم عکس این ماجرا هم صادقه.
بله سوء استفاده هم میکنن یه عده. یعنی اینطور نیستش که بگیم
یه اظهار نظری مثلا توی همین 2-3 روز گذشته از یکی از نمایندگان در مثلا تغییر قانون بازنشستگی مطرح شد.
بله.
که ایشون گفتن که خیلی از نماینده ها متوجه نشدن به چی رأی میدن، از جمله خود من.
بله منم شنیدم. ارزم این هستش که اندیشکده هایی که میخوان وارد فضای مجلس بشن و تعامل بکنن هم باید نسبت به جایگاه نمایندگی تسلط نسبی داشته باشه و واقعیت های این صحنه و هم نسبت به فرایند پیشرفت یک دستور کار توی مجلس. این که در صحنه عمل چه اتفاق میفته، در صحنه عمل چه نهادهای در واقع رسمی و غیر رسمی مؤثر هستن برای اینکه یه طرح تصویب بشه. یعنی ما حالا متاسفانه یکی از خلأهای جدی که تو فضای حکمرانی پارلمانی داریم این هستش که نه در ادبیات دانشگاهی ما مسائل در واقع نظام، مسائل پارلمان به صورت کلی و مسائل مجلس خودمون به صورت جزئی تر در واقع مطرح میشه. یعنی ما مثلا حتی توی دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، دانشکده های مدیریت، مسائل مربوط به مطالعات دولت خیلی بیشتر ما راجبش تکست علمی داریم، یعنی ادبیاتش حداقل خیلی بیشتر چه داخلی چه ترجمه‌ای کار شده. ولی ناظر به موضوع حکومت پارلمان ما یه خلای جدی داریم تو این زمینه ها. خیلی به کلیگویی ها اکتفا شده، اینکه حالا انواع نظام انتخاباتی مثلا چیه، یا اینکه مثلا کارکرده نماینده شده همون هم با یه سری نواقصه. یعنی مثلا تو همون فضای آکادمیک هم میگن کارکرده نماینده چه، قانونگذاری نظاره. در صورتی که واقعیت صحنه اینه که یه بخش خوبی از وقت و توان و انرژی نماینده برای مدیریت حوزه های انتخابیه میره و امروزه در مطالعات جهانی پارلمان بحث کارکردهای ناظر به نمایندگی و مدیریت حوزه انتخابیه مفصل بحث شده. یعنی چارچوب نظری مفصلی هم داره. ولی ما در داخل کشور هنوز هم اصرار داریم که بگیم فقط قانون‌گذاری و نظارت کارکرد نماینده هست، در صورتی که توی فضای غیر رسمی بخش خوبی از کار نماینده ها تو حوزه های انتخابیه میره. تأثیر زیادی داره همین کارکرد و دوتا کارکرد نظارت و قانونگذاری، یعنی اثرگذاری مستقیمی داره و نمیشه اصلا چشم پوشی کرد این مسئله. یکی بحث خلای نظریه که خب اونجا فضاهای آکادمی که ما مسئولیت دارن راجبش، خود اندیشکده ها هم باید ورود بکنن. ما خودم توی بحث حالا مدیریت حوزه انتخابیه خیلی مفصل گزارشات مختلفی رو تدوین کردیم، مقاله‌ای رو تو این زمینه حالا گروهی که داشتیم کار کردن و منتشر کردن. ولی میگم موضوعی هست که واقعا هنوز خیلی جای کار داره. یعنی ما حتی برای رایزنی این که آقا مثلا این مقاله رو میخوایم چاپ بکنیم میدیدیم که اساتید مختلف چقدر ممکنه گارد بگیرن راجع به همین. اصلا یه بحث کاملا هم نظری یا گارد میگرفتن که نه چنین چیزی نیست و ما بعد هی ثابت میکردیم، هی مثلا ارجام دادیم به کتابای رفرنس حقوق عمومی که آقا مثلا حالا اینکه در داخل کشور الان فرزانه دلیل نمیشه که این مسئله نباشه، دلیل نمیشه که توی فضای ادبیات جهانیش این مسئله بررسی نشده باشه و این نیاز سر صحنه است. یکی بحث خلای نظریه. توی بحث نظام حل مسئله و ورود اندیشکده ها برای حل مسائل مجلس، حداقل تجربه ما اینو نشون داد مهمتر از موضوعاتی که تحت عنوان حالا طرحهای مختلف توی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وارد مجلس میشه، مهمتر از اونها اصلاح فرایندهای مجلسه. ببین مجالس مختلفی که ما تجربه کردیم اصلا فرق نمی‌کنه جناح اصولگرا غلبه داشته باشن، جناح اصلاح طلب باشن.